بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين.
قال الله الحكيم في كتابه الكريم: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. از جمله آیاتی که استدلال کرده ام بر اصالت البراءت این آیه شریف است. تقریب الاستدلالش این است که می فرماید خداوند عالم قومی را بعد از آنی که به اسلام هدایت فرمود اضلال نمی فرماید تا تکالیفشون را بیان بفرماید. بعد از هدایت به اسلام اضلال مورد ندارد تا تکالیف بیان بشود. بعد از آنی که کسی اصول دینش درست شد دیگه محلی برای عقاب و برای اضلال باقی نمیماند تا به فروعات نوبت برسد. بله، فَإِنَّ الْكُفَّارِ يُعَاقَبُونَ عَلَى الْفُرُوعِ كَعِقَابِهِمْ عَلَى الْأُصُولِ. بعد از آنی که خدا کسی را به اسلام هدایت کرد اضلال دیگه محل ندارد تا تکالیف تعیین بشود. وقتی تکالیف تعیین شد هر کس به اون تکلیف مخالفت کرد اون وقت مستحقی عقوبت خواهد شد، منتها عقوبت در فروع دین که مسلمان شده دیگه. حالا مسلمین که شک دارن توتون حلال است یا حرام، خدا وعده داده است که مسلمان را اضلال نکند تا تکلیف را بیان بفرماید. حیث اینکه حرمت توتون را خدا بیان نفرموده فرضا نباید خدا کسی را به جرم شرب توتون اضلال بفرماید. خودش فرموده و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. ما دامی که ما یتقون را بیان نکرده، ما یتقون یعنی وظائفی که باید داشته باشد، واجبات، محرمات، مادامی که وظائف را براشون بیان نکند دیگه اضلال محل ندارد. خب حرمت توتون که بیان نشده اضلال معنا ندارد، به جرم شرب توتون عقاب کردن معنا ندارد. این وجه استدلالش. شیخنا رحمه الله می فرماید اول ببینیم اضلال اینجا در چه معنای ظهور دارد، لیضل قوما، بعد ببینیم مربوط به ما نحن فیه هست، دلالت دارد به براءت یا دلالت ندارد. البته در معنی لیضل اضلال خب احتمالاتی هست. خدا اضلال نمی کند یعنی کسی را گمراه حساب نمی کند. کسی را خدا گمراه قرار نمی داد، گمراه حساب نمی کند. یک احتمال اینه، گمراهی در مقابل هدایت، اراعت الطریق، گمراه کردن مقابل اراعت الطریقه، یکی راه نشان می ده یکی راه را بله برای کسی پوشیده نگه می دارد، راه را گم می کند برای کسی، اضلاله. این یک معنی. معنی دیگر لا یضل یعنی لا یعذب، عذاب نمی کند کسی را. اضلال به معنی عذاب کردن. دیگر بله، اذلال یعنی خذلان، خذلان یعنی سلب سعادت، سلب توفیق. شخص همینطور خودسر، افسار گسیخته واقع شده، یعنی خدا وقتی که از کسی سلب سعادت کرد، سلب توفیق، بله زمامش به اختیار خودش قرار گرفت، افسار گسیخته، این اذلال دیگه. و ما کان الله لیضل قوما، یعنی خدا قومی را خذلان نمی فرماید، مصلوب السعاده و مصلوب التوفیق قرار نمی داد بعد از آنی که به اسلام هدایت کرد. حتی یبین خلاص، آقا آیه می فرماید آدم مسلمان، آدم مؤمن تا تکلیفش بیان نشود اذلال مورد ندارد. حالا شما اذلال را هر جور میخواد معنا بکنید، اذلال مورد ندارد. حالا که شربتتون برای مسلمین بیان نشده، به جرم حرمت شربتتون، یعنی خدا نباید کسی را به جرم شربتتون اذلال بفرماید. حالا اذلال را هر جور معنا بکنید. شیخنا میفرماید اولا این آیه باز مانند آیه های قبلی، و ما کان الله لیعذب، بله، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، گفتیم مربوط به امم سابقه است و این اخبار است نه انشاء. خدا نمیخواد با این آیه یک حکم ظاهری برای ما انشاء بکند به نام اصالت البراءت این در شک فی تکلیف. نمیخواد خدا حکم ظاهری انشاء بکند، خدا میخواد از حالات امم سابقه به ما خبر بدهد که امم سابقه وضعش این چنین بود. بله این آیه هم همینطور، و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. رفتار خداوند عالم با امم سابقه این چنین بوده، هیچ وقت قومی را بعد از هدایت به اسلام اذلال نمیفرمود تا وظایفشون را بیان بفرماید. من گفته حالات اممی سابقه. و مراد از اذلال هم نه عذاب اخروی که محل بحث ماست، مراد از اذلال همون عذاب دنیاوی و بلا نازل می شود و گرفتاری های در این عالم پیش میاد و اونها را، یعنی این که شما در تاریخ می خوانید امم سابقه چه گرفتاری های برای ایشون پیش می آمد، قوم موسی این چنین شد، قوم عیسی اون چنین شد، چی شد و چی شد، کجا بلا نازل شد، القرد اول خنازیر فلان و فلان، اینها همه بعد از بیان وظایف بوده. این آیه اخبار از حالات امم سابقه است و مربوط به عذاب دنیوی است، نه مربوط به عقاب اخروی که محل بحث ماست. محل بحث ما اینه کسی که شک میکند توتون حلاله یا حرام، اگر مرتکب شرب توتون شد عقاب اخروی دارد یا ندارد. اخباری میگوید دارد، مجتهد میگوید ندارد. اینه محل بحث ما، به این آیه ربطی به این قسمت ندارد. آیه انشاء حکم ظاهری نیست، بلکه اخبار از حالات امم سابقه است. و مراد از اذلال هم عقاب اخروی نیست، بلکه اون بلیاتی است که در دنیا براشون پیش می آمد. این یک جواب. جواب دیگر این که سلمنا، که این آیه حکم ظاهری انشاء می کند، این آیه می فرماید مادامی که ما تکلیفی را برای کسی بیان نکردیم خذلانش نمی کنیم. بله بعد از بیان تکلیف و مخالفت تکلیف اون وقت خذلان حاصل می شود، و الا بدون بیان تکلیف و بدون معصیت و مخالفت خذلانی محقق نخواهد شد. سلمنا همون. پس شرب تتون که حرمتش بیان نشده، شربش خزان‌آور نیست. خب محل بحث ما مجتهد با اخباری در خیزلان بحثی ندارن. آیا شبهه تحریمیه اگر اجتناب نکنیم خیزلان آور هست یا خیزلان آور نیست؟ مجتهدین و اخباریین در خیزلان بحثی ندارن. خیزلان یعنی سلب سعادت، سلب توفیق. مجا مجتهدین و اخباریین در این قسمت بحثی دارن که کسی که شک دارد توتون حلال است یا حرام، اگر مرتکب شرب توتون شد دچار خذلان خواهد شد یا نه، سلب سعادت، سلب توفیق. این بحثشون بله؟ یا بحثشون در عقاب اخرویه که عقاب اخروی دارد یا ندارد. کدوم محل بحث؟ خب عقاب اخروی محل بحثه که شرب توتون مشتبه، شرب توتون مشکوک الحکم عقاب آور هست یا نه، نه اینکه خیزلان آور هست یا نه. محل بحث نیست خیزلان. این هم یک جواب. پس از دو جهت میشه گفت آیه ربطی به ما نحن به ندارد. یکی اینکه این آیه اخبار است و مراد از اذلال بلیاتی است که در این عالم بر مخالفین پیش می آمد، در امم سابقه او را میگن. و دیگر اینکه سلمنا که مشتبه را بگوید و حکم ظاهری را انشاء بکند، خیزلان را گفته نه عقاب را. و اخباری و مجتهدین در عقاب اخروی بحث دارند نه در خیزلان و عدم خیزلان. اللهم الا ان یقال که خب خیزلان مهمه یا عقاب اخروی مهمه؟ کدومش خیلی سخت و خیلی مهمه، خیزلان یا عقاب اخروی؟ خیزلان یعنی سلب سعادت، سلب توفیق، که در این عالم انسان مصلوب السعاده بشه، مصلوب التوفیق بشه. این مهمه یا در آخرت تو آتش بسوزد اون غلیظتر و مهمتره؟ بله عقاب اخروی. هیچ چیزی در شدت به عقاب اخروی نمی رسد. خب وقتی که خیزلان موقف شد بر بیان عقاب، ها به طریق اولا موقوف است بر بیان. وقتی که خداوند عالم بدون بیان تکلیف کسی را خیزلان نمی کند، پس به طریق اولا بدون بیان تکلیف کسی را عقاب نمی کند. حرف آقایان مجتهدین از این آیه به طریق اولا استفاده می شود. بله نه از منطوق آیه بلکه از مفهوم آیه که مفهوم موافقه می گویند. طریق اولویت، از طریق اولویت استفاده می شود. منطوق آیه می گویند خیزلان موقوف است بر بیان، خیزلان بلا بیان تحقق ندارد، پس به طریق اولا عقاب بلا بیان تحقق ندارد، که حرف آقایان مجتهد. در شأن نزول آیه شریفه هم گفته شده است که شأن نزولش اینه که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد مسلمانانی که در صدر اسلام مشرف شدن به اسلام ولی هنوز نمازی نخونده بودن، روزه نگرفته بودن، حجی انجام نداده بودن، طاعتی انجام نداده بودن، از دنیا رفتن، اینها وضعشون چجوری میشه در عالم آخرت؟ مسلمانی بدون نماز، بدون روزه، بدون حج، در صدر اسلام. اون وقت این آیه نازل شد که خب و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. خب وقتی خداوند عالم اشخاصی را هدایت فرمود به اسلام، دیگه بعدن اونها را گرفتار نخواهد کرد مادامی که وظایفشون را بیان نکرده. خب مسلمانان صدر اسلام چنین وظایفی نداشتن که مسئولیت داشته باشن، لذا دیگه از این جهت اونها در امن قرار میگیرن. بله، چنون که در بعض روایات هم هست مسلمانان صدر اسلام الى عشر سنه وظائفشون همون شهادت به وحدانیت خدا و رسالت حضرت رسول اکرم و اینها بوده، غیر از این وظیفه ای نداشتن الى عشر سنه. خب آیه دیگری که باز مورد استدلال واقع شده است آیه شریف است، لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. این آیه شریفه در جنگ بدر نازل شده، موردش بدر، که اونجا می فرماید لیهلک من هلک عن بینه. این منطق اسلامه، کسانی که هلاک می شوند بایست عن بینتن هلاک بشود، یعنی کسانی که کفر می ورزند و در حال کفر می مانند باید بعد از اتمام حجت باشد، هلاکتشون بعد از اتمام حجت، و الا بدون اتمام حجت خدا اهلاکشون بفرماید که شما کافری، اتمام حجت نشون. و یحیی من حی ام بینه، اونهایی هم که مسلمان میشوند حیات کنایه از اسلامه، اون هم بایستی ام بینه، بله از روی حجت. و الا اسلامی که بدون بینه و بدون حجت باشند اون اسلام مستقر نخواهد بود، اون یک اسلام افواهی می شود، زود هم از بین می رود، می بینی پشت سرش با یه بهانه ارتداد پیش آمد، ارتداد. فلیزا لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. خب حالا خدا می خواد یکی را به بهش ببرد عن بینه، میخواد یکی را به دوزخ ببرد ام بینه، شرب توتونی که حرمتش بیان نشده، بدون شرب توتون خدا کسی را به دوزخ ببرد، این میشود یهلک ام بینه یا میشود یهلک بلا بینه؟ میشود یهلک بلا بینه، و این درست نیست. هلاکت ام بینه، باید خدا حرمت توتون را بیان بفرماید و شخص مخالفت بکند، اون وقت ببرد به دوزخ به نام یهلک من هلک عن بینه. پس در شبه تحریمیه هلاکتی نیست، چون بینه ای نیست تا هلاکتی میشه. شیخون ها میفرماید این آیه هم دلالتش درست نیست، به جهت اینکه مراد از هلاکت و حیات اسلام و کفره، نه طاعت و معصیت. خب ما که در شبه تحریمی یه بحث داریم فعلا، یا در شبه وجوبی یه بحث خواهیم کرد انشاءالله تعالی، اونه که ما بحث داریم در این کتب، در اصول، در فقه، این بحث های ما مربوط به طاعت و معصیت و ثواب و عقاب و این هاست دیگه، نه که در اعتقادات بحثی داریم، در اسلام و کفر بحثی داریم. این آیه شریفه که هلاکت و حیات را عنوان فرموده، منظور اسلام و کفره، و منظور از بینه بیان واجبات و محرمات نیست، مراد از بینه معجزات و دلائلی است که قائم شده بر حقانیت دین مبین اسلام. لیهلک من هلک عن بینه، اونهایی که کفر می‌ورزن ام بینتین باید باشد، یعنی بعد از اتمام حجت با معجزات ظاهره و دلائل ظاهره بر حقانیت اسلام، و یحیی من حی ام بینه، اونهایی هم که اسلام را قبول میکنن اونها هم از روی معجزات و از روی دلائل واضحه. مراد از حیات و هلاکت ثواب عقاب و طاعت معصیت نیست، بلکه اسلام و کفره و مراد از بینه هم بل بیان تکالیف نیست، بینه معجزات و دلائل ظاهره بر حقانیت دین مبین اسلام. لذا آیه رفتی به محل بحث ما ندارد. وسط آیات که میرسد مرحوم شیخ، هنوز یکی دوتا آیه دیگر هم باقیست، به وسط آیات که میرسد میفرماید که ثم توجه فرمودید که ما دلالت هیچ یک از آیات را بر اصالت البراءت که مدعای مجتهدین است، هیچ کدوم را دلالت شما قبول نکردیم، ولی تا حال دلالت هیچ آیه ای را بر اصالت البراءت ایشون قبول نفرمودن. هر کدوم را یه جور توضیح و ربطی به ما ننفی ندارد، همش اخبار از حالات و من سابقه و مربوط به بلیات دنیاویه و این هاست. آیه آخری هم که مربوط به اسلام و کفر و معجزات و این ها مربوطه. بعد می فرمان ثم لو سلم، اگه از تمام این اشکالات چشم بپوشیم و استدلال مجتهدین با این آیات را قبول بکنیم که بله بله این آیات به قول مجتهدین دلالت دارد بر اینکه بدون بیان عقاب وجود ندارد، تا حرمتتون بیان نشود عقابی وجود نخواهد داشت. سلام قبول. هر چه گفته بودیم همه را پس گرفتیم و استدلال مجتهدین را با این آیات پذیرفتیم. ولی این آیات میگوید تا تکلیف را بیان نکنیم عقاب نخواهیم کرد. بله اگه تکلیف را بیان بکند چطور؟ بله اگه تکلیف را بیان بکند عقاب هست دیگر، مفهومش اینه. وقتی فرمود تا تکلیف را بیان نکردیم عقاب نمی کنیم، مفهومش چیه؟ یعنی بعد از بیان تکلیف عقاب خواهیم کرد. اینه دیگه من. درسته؟ خب. بیان تکلیف دو جور میشه، یکی بیان خصوصی یکی بیان عمومی. بیان خصوصی مثل این که حرم الربا، احل الله البیع و حرم الربا، این حرم الربا بیان تکلیف است به بیان خصوصی. ربا حرامه، خمر حرامه، بله لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال کسی را از غیر طریق مشروع خوردن حرام، همچنین تا آخر از صلاة واجبتون از صوم واجبون، اینا را میگم بیان خصوصی. خب یه وقت هم خدا تکالیف را ممکنه بیان بفرماید با بیان عمومی، با بیان سربسته. مثل چه؟ مثل این که خدا بفرماید هر وقت شک کردید در یک تکلیفی باید احتیاط بکنید. این میشه چی؟ هر وقت شک کردید در تکلیف باید احتیاط بکنید. این هم بیان محسوب میشه یا نه؟ یا این بیان نیست؟ بله؟ بیان دیگه، منتها بیان خصوصی نیست، بیان عمومیه. به طور کلی هر وقت در وجوب یک شیعی، در حرمت یک شیعی شک کردید باید احتیاط بکنید. خب این شد یه بیان دیگه، منتها بیان عمومی. خب این آیاتی که ما خوندیم سلمنا دلالتش را که مادامی که تکلیف بیان نشده عقاب ندارد، در مقابل حر مرغبا میتواند کاری بکند؟ در مقابل بیان تکالیف با بیان خصوصی میتواند کاری بکند؟ نمیتواند. این آیات وقتی مواجه شد با بیان چه وضعی پیدا میکند؟ قبلا خوندید، مثل این که یه ورود خوندید، نمیدونم یک حکومت خوندید، یک تأسیس خوندید. این آیات در مقابل حر مرغبا چیه؟ ورود دیگر. چون این آیات میگفت که تا تکلیف بیان نشود عقاب نیست. حر مرغبا، آیه شریفه نازل شد که ربا حرامه و حر مرغبا. خب حر مرغبا میشه وارد بر این آیات، به جهت اینکه موضوع این آیات عدم البیان است. مادامی که بیان نشده عقاب نیست، حر مرغبا بیان هست یا نه؟ بله. اذا جاء البیان ارتفع، چی؟ ارتفع عدم البیان. خب این آیات میگوید تا بیان نکردیم عقاب نمی کنیم. هر زمان ربا می شود بیان، اذا جاء البیان ارتفع عدم البیان. یا خیر، یه دلیل عمومی آمد گفت هر وقت در تکلیف شک کردید چه وجوب چه حرمت، باید احتیاط بکنید. این بیان محسوب میشه یا نه؟ حالا شک دارید شرب توتون حلال است یا حرام، این آیات را باید اونجا اجرا بکنیم یا اون قانون احتیاط را باید اجرا بکنیم؟ قانون احتیاط را، به جهت اینکه قانون احتیاط میشه وارد بر این آیات. این آیات میگوید مطمئنم که بیان نکردید عقاب نخواهیم کرد. و هاذا هو البیان. خب قانون احتیاط میشود بیان دیگه. چه فرق میکند بیان بیان خصوصی باشد مثل هر زمره با، یا بیان بیانی عمومی باشد که اذا شکتون فحتاتو، هر وقت شک کردید احتیاط بکنید. این هم بیان است دیگه. خب اذا جاء البیان ارتفع عدم البیان. صبر کنید، مطلب تمام نشده هنوز، تمام نشده. و آقایان اخباریین، آقایان اخباریین که میگوین در شبهه احتیاط واجب است، اونها یه دلیلی دارن یا بدون دلیل میگوین واجب است؟ اخباریین خب لابد یه دلیلی دارن. مثل اخو که دینک فهتت لدینک دلیلش. اون وقت ادله مجتهدین برنده می شود یا ادله اخباریین برنده؟ ادله اخباریین. چرا؟ ادله مجتهدین می گوید ما دامی که بیان نکردیم عقاب نخواهیم کرد. ادله اخباریین چه می گوید؟ می گوید بسم الله هاذا هو البیان، این هم بیان. تت لدینک، در دین احتیاط بکن. بیان بهتر از این؟ بیان جالبتر از این؟ احتیاط لدینی؟ چه بیانی بالاتر از این؟ همانطوری که این آیات که مجتهدین تمسک می کنن در مقابل ادله‌ای که تکالیف را بیان کرده است فایده ای ندارد، مثل حرم الربا، اقیم الصلاة، کتب علیکم الصیام، لله علی الناس حج البیت، این آیات در مقابل اون ادله کاری نیست. چون این آیات زمینه عدم البیان را گفته و اونها هو البیان. همچنین این آیات در مقابل ادله اخباریین هم کاری نیست، چون اخباریین بیان میارن. احتج لدینیک، و چه بیانی غلیظتر بالاتر قویتر از این؟ احتج لدینیک. فلذا شیخنا میفرما اولا این آیات دلالت بر اصالت البراءت ندارن، سلمنا که دلالت بر اصالت البراءت دارد، اما مادامی که بیان نشده، اما وقتی بیان آمد اینها از بین میرود. و آقای اخباری ادعاش این است که ما بیان داریم. پس اونی که مهم است این است که فکری بکنیم به ادله اخباریین، جواب ادله اخباریین را بدیم، و الا اگر جواب ادله اخباری ها را ندیم، ادله اونها وارد خواهد شد بر تمام ادله آقایان مجتهدین. سیدشم خیلی روشن است، ادله مجتهدین آیاتش، روایاتش، اجماعاتش، عقلش، هر چی باشد، رهینی چیه؟ عدم البیان، عقاب بدون بیان. ادله اخباریین چیه؟ ادله اخباریین هاذا هو بیان، بسم الله، این هم بیان. لذا ادله اخباریین میشه وارد بر ادله مجتهدین. باید فکری بکنیم به ادله اونها، جوابی به اون ادله بدیم. سپس مرحوم شیخ بقیه آیات را شروع می‌فرمایم. ما یکی را عنوان بکنیم و بقیه انشاءالله تعالی تکمیلش فردا. از جمله آیاتی که استدلال شده است بر اصالت البراءت این آیه شریف است: قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوها. قومی بودن که اینها یه چیزهایی را بر خود تحریم می کردن، قسمتی از نعمتهای خدا را بر خودشون تحریم می کردن بدون دلیل گفتن این حرام، این حرام، این حرام. خداوند عالم به رسول خودش تعلیم می فرماید که اینها را چگونه جواب بدن. می فرماید قل، به این گروه بگو، لا اجد فی ما اوهی الی محرم علی طاعم یطعمه، من وحی الهی را هرچه فکر می کنم در وحی الهی من ندیدم که چنین چیزی حرام شده باشد. شما بی خود این نعمت ها را بر خودتون تحریم کردید. الا طائم یطعمه، بر خورنده ای که این طعام ها را می خورد من در وحی الهی ندیدم محرم باشد اینها. خلاصه معنی این آیه چی می شود؟ معنی این آیه این است که ما دامی که حرمت یک شیئی را در ما اوهی پیدا نکردید، نباید خودتون را از اون نعمت محروم بکنید. فرضا ایده ای که خودشون را از بعض نعمت ها محروم کرده بودن، خدا با این آیه جوابشون را داده. خب اینها که شما بر خودتون حرام کردید، من حرمت اینها را در ما اوهی ندیدم. شما بی خود خودتون را محروم کردید و از این نعمت ها استفاده نمی کنید. خب حالا این آیه را در ما نحن پیاده بکنید. شک داریم توتون حلال است یا حرام، و گشتیم ادلمون را، دلیلی بر حرمتش پیدا نکردیم. حالا وقتی دلیل بر حرمت پیدا نکردیم، خودمون از او حتما باید محروم بکنیم، بگیم حرام است و اجتناب بکنیم؟ حلال دیگر. و هذا هو البراءت، این عیناً دلیل بر براءت است به خوبی. آیه ملاک خوبی به دست ما داده. قل لا اجد فی ما اوهی الی محرم، هر چیزی که دلیل بر حرمتش پیدا کردید فهو حرام، هر چیزی که دلیل بر حرمتش پیدا نکردید نباید بگید حرام است. بله، تا برسیم دیگر عرض کردم که اگر ادله اخباری ها تمام بشه، ادله مجتهدین در مقابل ادله اخباریین استقامت نخواهد کرد. ادله اخباری ها وارد خواهد شد بر ادله مجتهدین، ولی جواب حسابی خواهد داد انشاءالله مرحوم شیخ از ادله اخباری. حالا فعلا یواش شیخنا رحمه الله میفرمایند این آیه دلالتی بر ما نحن فیه ندارد، با کمال معذرت، دلالتی بر ما نحن فیه ندارد از چند جهت. حالا یه جهتش را بگویم و بعد یکی این است که ما در باب شک بحث داریم و این آیه مربوط به باب علمه. ما در باب شک بحث داریم، این آیه مربوط به باب علمه. یعنی چی؟ یعنی بحث ما اینجاست که اگه شک کردیم توتون حلال است یا حرام، براءت جاری بکنیم. بحث ما اینه دیگه. این آیه مربوط به شک که در حلیت و حرمت نیست، بلکه این آیه مربوط به علم. علم به چی؟ علم به حرمت یا عدم حرمت؟ علم به عدم حرمت. این آیه مربوط است بر علم به عدم حرمت. چطور؟ وقتی رسول خدا بفرماید لا اجد فی ما اوحی الی محرم، من حرمت فلان طعام را در ما اوحی پیدا نکردم. وقتی پیغمبر خدا حرمت یک شیئی را در ما اوحی پیدا نکرده، علم پیدا می کند به عدم حرمتش یا شک می کند که حلال است یا حرام؟ علم پیدا می کند. البته اگه ما دلیل بر حرمت پیدا نکنیم میفتیم تو شک، چون عدم الوجدان دلیل عدم الوجود نیست. اما اگه پیغمبر خدا دلیلی بر حرمت یک شیئی پیدا نکرد، میفتد به علم، یعنی علم به عدم حرمت، چون عدم وجدان او دلیل بر عدم وجوده. خلاصه آقا رسول خدا میفرماید بابا من دلیل بر حرمت این طعام پیدا نکردم و این قطعا حرام نیست. وقتی قطعا حرام نیست، شما چرا به خودتون تحریم کردید؟ ها آیه در این مورد چه رفتی به محل بحث ما دارد؟ ما شک داریم توتون حلال است یا حرام، اما رسول خدا علم داشته بر عدم حرمت، اون وقت چطور ما اون آیه را دلیل بر ما نحن فیه بگیریم؟ دلیل بر ما نحن فیه نمی شود اون آیه. محل بحث ما شک، مورد آیه علمه. مورد آیه علمه. جواب دیگرم این است که وقت زیاد داریم یک کم تطبیق بکنیم. ها از جمله آیاتی که مجتهدین استدلال کرده ام با اونها بر اصالت البراءه، قوله تعالی و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. خداوند عالم اذلال نمی فرماید قومی را بعد از آنی که هدایتشون فرمود بر اسلام، حتی یبین لهم، تا به اونها بیان بفرماید ما یتقون، چیزهایی را که باید پرهیز بکنند. یتقون ای یکسنبونه، یعنی کارهایی را که موظفن اجتناب بکنن، بعض کارها از فعلش باید اجتناب بکنن، مانند محرمات، بعض چیزها از ترکش باید اجتناب بکنن، مانند واجبات. یعنی مادامی که واجباتشون را و محرماتشون را بیان نفرموده، دیگه خدا اضلالشون نخواهد کرد. من الافعال و ترک. حالا ما اضلال را چطور معنا بکنیم؟ در معنی اضلال سه احتمال هست: یکی گمراه کردن، دیگری عذاب کردن، دیگری سلب سعادت و سلب توفیق شدن. و ظاهرها انه تعالی، ظاهر آیه اون معنی سومیه، ظاهرها انه تعالی خداوند عالم لا یخذلهم بعد هدایتهم الى الاسلام، خزانشان نمی کند، سلب سعادت نمی کند بعد از هدایت به اسلام، الا بعد ما یبین لهم، مگر بعد از آنی که تکالیفشان را بیان بفرماید. بعد و عن الکافی و تفسیر العیاشی و کتاب توحید در تفسیر حتی یبین لهم، یعنی حتی یعرفهم ما یرزیه و یسخطه، تا به اونها معرفی بکند کارهایی را که مورد رضایت خداست و کارهایی را که مورد سخط خداست، همون واجبات و محرمات. خب حالا با این آیه مجتهدین استدلال کردن، گفتن خب ما که حرمت تتون را نمیدونیم، خدا حرمت تتون را به ما بیان نفرموده، خدا نباید ما را خزان بفرماید به جرم شرب تتون. این استدلال شمین. و فیه اولا ما تقدم فی الآیه السابقه، همون که در آیه قبلی گفتیم اینجا هم میاد، و اون این که این انشاء حکم ظاهری نیست به نام اصالت البلاعه، این اخبار از حالات امم سابقه است و مربوط به بلیات دنیوی است که اونها دوچار می شدند. ما ان دلالتها از اف، جواب دوم این که دلالت این آیه بر مدعای ما خیلی ضعیفه، بر فرضم انشا باشد نه اخبار، خیلی ضعیفه. من حیث این توقف الخزان علی البیان غیر ظاهر الاستلزام للمطلب، آیه میگوید خزان موقوف بر بیان است. ما که اینو نمیخواستیم که خزان موقوف بر بیان، ما چیز دیگه میخواهیم، عقاب موقوف بر بیان. ما انه توقف خزان بر بیان که آیه دلالت دارد، غیر ظاهر الاستلزام للمطلب، ظاهر الاستلزام نیست مدعای ما را که عقاب هم موقوف باشد بر بیان، یعنی بین این دو ملازمه نیست. اللهم الا بالفهوا، مگر این همه جماعت دست به دعا بردارن بگوین اللهم الا بالفهوا، مگر از طریق اولویت که بگیم وقتی خیزلان موقوف شد بر بیان، ایقاب که مهمتر از خیزلانه، پس اون به طریق این اولا موقوف است بر بیان، اللهم الا بالفهوا. و من ها از جمله آیات قوله تعالی لیهلك من هلك عن بینه و یحیا من حی عن بینه، و فی دلالتها تأمل ظاهر، در دلالت این آیه تأملی هست و تأملش هم خیلی ظاهره، که از کدوم دیگر این در جنگ بدر نازل شد معناش این است که کسانی که کافرن هم بگیرن، کسانی که اسلام میارن هم بگیرن. پس مراد از هلاکت و حیات اسلام و کفره، و مراد از بینه هم معجزات و دلائل حقانیت اسلام. نه که حیات و هلاکت طاعت و معصیت را میگوید، بهشت و دوزخ را میگوید، و مرادش هم از بینه بیان تکالیف. نه، این بالاتر از این حرف هاست. لیهلک من هلک ام بینه و یحیی من حی ام بینه. فی دلالتها تأمل ظاهر. هنوز آیات تمام نشده، حوصله ایشون به سر آمد و میفرماید و یرد و علی الکل، یک ایراد عمومی به همه این آیات متوجه است. ان غایت مدلولها، این غایت مدلولها یعنی اولا ما دلالت این آیات را بر اصالت البراءت قبول نکردیم، حالا تنزل بکنیم سلمنا که نخیر، اینها دلالت بر براءت دارد. غایت مدلول ها، منتها درجه مدلول این آیات این است که عدم المؤاخذه علی مخالفت النهی المجهول عند المکلف، مؤاخذه نیست بر مخالفت نهیی که مجهول باشد بر مکلف. ایقاب بدون بیان قبیحه. این غایت درجه مدلول این آیاته. بل عدم مؤاخذه بر مخالفت نهیی که مجهول بوده بر مکلف، همون اقامه بلا بیان، این منتها مدلول. لو فرض وجوده واقعا، اگرم شرب تتون در واقع حرام بوده، چون تو نمیدونستی بر تو اقامی نیست، این منتها مدلول آیاته. حالا ببین اخباری چی میگوید. اخباری میگوید بله بله، من هم قبول دارم که انسان اگر تکلیف را نداند نباید عقابی داشته باشد، منم میدونم، اما بداند چطور؟ ها؟ بداند حتما عقاب دارد دیگر. حالا بداند یا با بیان خصوصی یا بداند با بیان عمومی. اخباری میگوید چشمتون گوشتون رو باز بکنید براتون بیان عمومی ارائه بدهم. بیان عمومی اخوت دینو فهدت دینی، حساب همه این آیات بسته میشه. تو اون وارده دیگر، دلیل اخباری وارده. میگوید غایت مدلولها عدم مؤاخذه بل مخالفت نهی مطلوب این در مکلف لو فرض وجوده واقعا فلا ينافي، این آیات منافاتی ندارد. ورود دلیل العام، آقای اخباری یه دلیل عمومی ارائه بدهد علی وجوب اجتناب ما یحتمل التحریم، که هر محتمل التحریم باید احتیاط بشه، علی وجوب اجتناب ما یحتمل التحریم. خب حالا اخباری این قدرت را دارد که یه بیان عمومی ارائه بدهد؟ بله. خب و معلوم ان القائل بالاحتیاط، خب معلوم است اونهایی که خودشون به درد سر می اندازن و احتیاط را واجب می دانن و وجوب الاجتناب میگن در شبه تحریم یا اجتناب واجبه، لا یقول بهی، به فشار معده تو اون حرف را نزده، لابد یه بیان عمومی دارد که اون حرف را می زند. لا یقول بهی، قائل نشده به این حرف الا ان دلیل علمی، لابد یه دلیل علمی دارد. و هذه الآیات بعد از تسلیم دلالتها، اگه ما دلالت این آیات را در فرضم قبول بکنیم، غیر معارضت لذالک الدلیل، نخواهد توانست معارضه بکند با دلیلی اخباری، اون وارده، این مورده. بله، این معنی اجتهاد است. حرف خصم را ببین چگونه زنده می کند. می فرماید و هذه الآیات بعد تسلیم دلالتها غیر معارضت لذلك. این آیات نمیتوند با دلیل اخباری ها تعارض بکند. بیان خوبیست. بلی هی من قبیل الاصل بالنسبه الى الدلیل، بلکه این آیات در مقابل دلیل اخباریین از قبیل اصل است در مقابل دلیل. قبلا خوندیم که اصل در مقابل دلیل چیه؟ یا محکومه یا مورود. این آیات هم در مقابل دلیل اخباری ها یا محکومه یا مورود. خب کما لا یخفا، بر هیچ کس پوشیده نیست این مطلب. حالا یه خود سلامون سر جاش آمد، بقیه آیات را شروع بکنیم. و منها قوله تعالی مخاطبا لنبیه، به کلی تمام شد.